الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك تبعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نائید بفرمایید. در بحث فقه رسیدیم به مستحبات خوردن و آشامیدن، مستحبات و مکروهاتش، که مستحباتش رو گفتیم، میرسیم به مکروهات، چیزهایی که مکروه در موقع غذا خوردن. یک، در حال سیری غذا خوردن، که حالا تو روایات داریم که کسی در حال سیری غذا بخوره ابله میشه، یعنی کودن میشه. برعکسش گرسنگی کشیدن انسانو زیرک و باهوش میکنه. دومی پرخوری کردن، که باز در روایت داریم سر سفره یک قاشق یا یک لقمه مونده که کاملا سیر بشی دست از غذا بکش. سه، نگاه کردن به صورت دیگران هنگام غذا خوردن. خب چون فک و اینا می جنبه موقع غذا خوردن، کراهت داره میگه به صورت دیگری نگاه کنی. چهار، خوردن غذای داغ، که روایت داریم برکتی نیست، سلام علیکم، در خوردن غذای داغ برکت نیست. فوت کردن به غذایی که میخورد، که غذا باید اونقدر خنک باشه که احتیاجی به پوت کردن نداشته باشه. اینکه چرا مکروه پوت کنه به غذا، غذا باید اونقدر خنک باشه که احتیاجی به پوت کردن نداشته باشه. بعضی ها میگن مثلا مال گاز کربونیک و نه، این حرفا نیست. این با منظور اون مقدار دمای غذا رو میخواد بفرمان. پاره کردن نان با چاقو، کراهت داره که انسان نون رو بخواد با چاقو، حالا نونایی که تو خارج پخته میشه، نونای بزرگه که معمولا با چاقو اونا میبرن، ولی این کار کراهت داره. گذاشتن نان زیر ظرف غذا، برای که سفره نسوزه نون طرف میذاره زیره، چون نان یه حرمتی داره در بین غذاها. مثلا وقتی نون سر سفره میاد غذا نیومده، میگه شما شروع کنید به خوردن، یعنی نون رو نذار کنار که غذا بیاد با او بخورید. نون یه حرمتی داره که نان رو اللهم بارک لنا الخبز، پیامبر میگه خدایا نان رو برای ما برکت بده، که نان سید اطعم نانه، سید غذاها نانه. هشت، دور انداختن میوه پیش از خوردن کامل، سیب و دوتا گاز بزنه بخوام اندازه دور. خب آداب آب نوشیدن، مستحباتش، در روز ایستاده آب بخورد، به ایست آب بخوره، پیش از آشامیدن آب بسم الله و بعد از آن الحمدلله بگوید. خیلی خوبه. به سه نفس آب بیاشامد. این سه نفس آب خوردن یه خاصیتی داره، امتحان کنید متوجه میشید. شما یه مقدار آب، مثلا انسان خودش متوجه میشه الان یه لیوان تشنگیم یه لیوانه یا دو تا لیوان. مثلا اون موقعی که مثلا دو تا لیوان تشنته، یه لیوان آب بردار با سه نفس بخور، سیر میشی از آب. یا یه مقدار آب کمی رو بردار در سه نفس بخور، انسان سیراب میشه. حالا جز مستحباتش اینه که آب رو در سه نفس، یک لا جرعه سر نکشه. مثلا پس از آشامیدن آب، حضرت امام حسین و خاندان و یاران او را یاد و قاتلانش را لعنت کند، که جزء مستحبات آب نوشیدن. سلام بر حسین، لعنت بر قاتلانش. اما مکروهاتش، زیاد آشامیدن، زیاد آب خوردن خوب نیست. البته الان این دور زمانه یه جوری شده که به خاطر نوشیدنی های مختلف اصلا آدم انسان ها آب کم میخورن، مخصوصا بعد از 40-50 سالگی سیستم تشنگی انسان تضعیف میشه. لذا گفتن بعد از 40-50 سالگی به زور باید آب بخورید، نذارید تشنه بشه، چون خیلی متوجه تشنگی نمیشید. آشامیدن آب بعد از غذای چرب مکروهه، بعد از غذای چرب، چون میماسه بالاخره اون چربی ها. با دست چپ آب نوشیدن کراهت داره، چون میدونید ما اصلا کل غذاهامونو با دست راست باید بخوریم، دست راست میره طرف دهن، دست چپ برای طهارت گرفتنه. روایت داریم دست چپ برای پایین بدنه، دست راست برای بالای بدن. چه غذا خوردن چه آب خوردن اینا رو با دست راست انجام بدیم. در شب ایستاده آب نوشیدن یه جزء مکروهاته. خب میرسیم به ذبح و شکار حیوانات، آداب ذبح و شکار حیوانات. اگر حیوان حلال گوش را به دستوری که بعدن گفته می شود سر ببرند، چه وحشی باشد چه اهلی، بعد از جان دادن گوشت آن حلال و بدنش پاک است. دستور ذبح حیوان، دستور سربریدن حیوان به جز شتر، شتر سربریدنش فرق داره، آن است که چهار رگ بزرگ گردن آن را از پایین برآمدگی، اون زیر گلوش هست، از زیر اون زیر گلو به طور کامل ببرند، و اگر آنها را بشکافند کافی نیست پاره کنه رگ رو، باید قطع بشه رگ. این مال نحوه ذبح حیوانه. حالا اگر حیوان مثلا تو آب خفه بشه حرامه، اگر بر اثر افتادن از جایی بمیره حرام میشه، باید ذبح بشه حتما. شرایط سربریدن حیوان، کسی که سر حیوان را میبرد مسلمان باشد. البته خب بعضی جاها میدونید اختلافه که آیا غیر مسلمان مثلا اهل کتاب باشه ذبیحه‌شون پاکه یا نه. بعضی قائلن بله، مسیحی باشه یهودی باشه اینا اشکال نداره، بعضی خب میگن نه باید مسلمان باشه. با آهن سر حیوان را ببرد، یعنی چیز فلزی باشه، ولی در حال ناچاری با چیز تیز دیگری مانند شیشه و سنگ تیز هم مانع ندارد، اگه نباشه آهن. هنگام سر بریدن قسمت جلو و بدن حیوان رو به قبله باشد، آد رو به قبله کنن میخوان ذبح کنن. وقتی که میخواهد سر حیوان را ببرد نام خدا را ببرد و همینقدر که بگوید بسم الله کافی است، که اصطلاحا بهش میگن نیم بسمل، چون بسم الله الرحمن الرحیم رو دیگه معمولا نمیگن رحمان الرحیم میخواد سر ببره، میگه بسم الله، که در قدیم مثلا میگفتن مرغ نیم بسمل، یعنی مرغی که بسم الله گفتن ذبحش کردن. حیوان بعد از سر بریدن حرکتی کند تا معلوم شود زنده بوده است، که بر اثر اون ذبح یه حرکتی کنه که معلوم بشه این زنده بوده سرش بریده شده. مسئله ذبح حیوان با غیر آهن یا آنچه آهن بودن آن مشکوک است صحیح نیست. بعد میگه به نظر کارشناسان استیل نوعی آهن فولاد ضد زنگ است و ذبح با آن به فتوای برخی از فقها مانع ندارد. که مثلا استیل باشه نوعش اشکال داره؟ نه، اون که آهن گفته میشه از اون فلز تیزیه که حیوان اذیت نشه تو ذبح شدن، ولا خود آهن که خصوصیتی نداره. حتما با آهن، منظور اینه که با سنگ نبری مثلا گلوی حیوان رو بخوای چقدر اذیت کنی، تا منظور اینه. ولا دستور کشتن یا نهر شتر رو هم بخونیم، چون حالا خیلی به ما، برای کشتن شتر باید پنج شرطی که برای سر بریدن حیوان گفته شد، کارد یا چیز دیگری را که از آهن و برنده باشد در گودی بین گردن و سینه اش فرو کنند. شتر اون پایین گردنش یه گودی داره که میگه باید کار رو فرو کنن داخل اونجا، که نهر میگم بهش. پس اگر مانند گوسفند آن را سر ببرند حرام و نجس است. نمیشه مثل گوسفند سرش ببرید، باید نهر کنی شتر رو. حالا شکار با اسلحه، شکار با سگ شکاری، اینا انشاءالله باشه برای جلسه آینده، که خب خیلی الان اینا به کار ما نمیاد، ولی میخونیم که یه موقعی آدم توی جایی برخورد کرد احکام رو بدونی. صلوات اینو بفرم. امروز به روایتی روز شهادت امام رضا علیه السلام بود، که اینکه زیارت امام رضا گفتن زیارت امام رضا، هم به خاطر اینی که بنا به روایتی شهادت امام رضا علیه السلامه، که در شهادت امام رضا اختلافه، بعضیا آخر سفر رو گفتن، بعضیا امروز رو، بعض شیخ صدوق مثلا نیمه رمضان رو میگه. چند تا روایت داریم در مورد شهادت امام رضا. خب کتاب الحجه رسیدیم به باب ان الارض لا تخلو من حجه، زمین هیچگاه خالی از حجت نمی شود. منتو عزیزان دقت کنید، باب قبلیش حجت خدا بر آفریدگانش جز با امام برپا نمی شود، که حدود 4 روایت اونجا بود که ان الحجه لا تقوم لله عز وجل على خلقه الا به امام حتی یعرف، حجت تمام نمی شود مگر با امامی که شناخته شود. اینو یادتون باشین احادیث این باب رو، چون کار داریم باش. ما در ابواب بعدی می خونیم که مثلا کسی امام رو نشناسه اصلا گمراهه، کسی امام رو نشناسه خدا رو نشناخته. خب پس آقا این همه جمعیت که الان امام رو نمیشناسن، اینا تکلیفشون چی میشه؟ پس اونا رو چی میگیم؟ اونا یعنی همه رن جهنم؟ بس اینه که اون کسی که امام رو معرفی بشه بهش و قبول نکنه، چون میگه حجت جز با امام تا شناخته شود. یه موقع کسی تو شهر امام، امامو نمیشناسه، نمیدونه امامی هست. بحث در اینه ها، یعنی اون احادیثی که میخونیم اینو با احادیث این باب رو تو ذهنت باشه که برای هر کسی گفته نشده، برای اون کسانی که امام بهشون معرفی میشه و قبول نمی کنن، برای اونهاست. اینو دقت کنی که اصلا کلینی قبل از اون باب آورده علت داشته. خب بریم ادامه روایات. حدیث ششم که قال ابی بصیر عن ابی عبدالله، ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کردن که قال ان الله اجل و اعظم من ان یترک الارض بغیر امام عادل، خداوند جلیلتر و عظیمتر از آن است که زمین را رها کند بدون امام عادل. که بعد امام عادل رو از کجا باید بشناسیم؟ نص میخواد دیگه، ولی ما چه میدونیم کی عادله کی ظالمه؟ حالا نص یا از پیامبره که امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین رو معرفی کرد و در روایات شیعه و سنی هم هست، یا از خود امام قبلیه که امام بعدی رو معرفی میکنه. عن ابی اسحاق عمن یثق بهی من اصحاب امیر المومنین که ان امیر المومنین علیه السلام قال، روایت شده، روایت کرده از ابی اسحاق از یکی از اصحاب موثق امیر المومنین که میگه آقا امیرالمومنین فرمود اللهم انک لا تخلی ارضک من حجت لک علی خلقک، خدایا تو زمین را خالی نمیگذاری از حجتی از خودت بر خلقت. که حالا یک شبیه به همین حدیث کاملش در منابع مختلف آمده که در مورد حجت از امیرالمؤمنین که خیلی حدیث گرانسنگی هم هست که حضرت می فرماد یا حالا اون حجت قائبه یا حضور داره و الا زمین خالی از حجت خدا نمی شود. حدیث بعدی عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال والله ما ترک الله ارضا منذ قبض آدم الا و فیها امام یهتدی بهی الالله. به خدا قسم خداوند زمین را ترک نکرده است از وقتی که آدم علیه السلام قبض روح شد الا آن که امامی هدایتگر در زمین است، زمین بوده. امامون یهتدا بهی الالله، امامی که هدایت کنه به سوی خدا. و هو حجت هو علی عباده، و او حجت خداست بر بندگانش. ولا تبقى الارض بغیر امام، و زمین بدون امام باقی نمی ماند. حجتن لله علی عباده، حجتیست اون امام از خدا بر بندگانش. حالا مزامین این باب روایاتش همه اینه که زمین خالی از حجت خدا نمیشه، زمین بدون امام نمیشه. حالا ابواب دیگه میخونیم، میگه اصلا اگر امام نباشه زمین از هم میپاشه اگه حجت خدا نباشه. حدیث بعدی، ببخشید نه حدیث رو سری رد میشیم چون مضمونش همه شبیه به همه. عن ابی علی ابن راشد قال ابو الحسن، علی ابن راشد روایت کرده از امام هادی، ابو الحسن اینجا امام هادی علیه السلام، که ان الارض لا تخلو من حجه، زمین خالی از حجت نمی شود. و انا والله ذلک الحجه، و به خدا قسمان حجت منم. خب حدیث بعدی، عن ابی حمزه قال قلت لابی عبدالله، ابی حمزه میگه به امام صادق گفتم اتبقى الارض بغیر امام، گفتم آیا میشه زمین بدون امام باشه؟ قال لو بقیت الارض بغیر امام لساخت، فرمود اگر زمین بدون امام باشد از هم میپاشد. اگر زمین بدون امام باشد از هم میپاشد، یعنی بقای زمین به، خب آقا الان بعد از پیامبر ما امام هست، حجت هست، قبل از ایشون چی؟ قبل از ایشون هم بوده؟ بله، فرمود از زمان حضرت آدم، از موقعی که حضرت آدم قبض شد، چون خود حضرت آدم حجت بود، زمین بدون امام و بدون حجت نبوده. که حالا ابواب بعدی رو میخونیم که حتی دو نفر روی زمین باشن یکیشون امامه. حدیث بعدی، عن محمد ابن فوزیل عن ابو الحسن رضا علیه السلام، روایت کرده از امام رضا علیه السلام قال قلت له اتبق الارض بغیر امام، آیا زمین بدون امام باقی میماند؟ قال لا، حضرت فرمود نه. قلتو فانا نروی، گفتم برای ما روایت شده، به امام رضا گفتم، عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق روایت شده برای ما، که انها لا تبقی بغیر امامن الا ان يسخط الله تعالى على اهل الارض او علل عباد. گفتم برای ما روایت شده که امام صادق فرمود زمین بدون امام باقی نمی ماند مگر اینکه خداوند خشم می گیرد بر اهل زمین. فقال لا، امام رضا فرمود نه، لا تبقی اذن لساخت، فرمود نه اگر نباشه زمین از هم می پاشه. راوی میگه که امام صادق از حدیثی به ما رسیده که امام صادق فرموده اگر امام نباشه خدا خشم میگیره بر اهل زمین. فرمود نه خیر، اگر امام نباشد نظم زمین به هم میخوره، اصلا لساخت زمین از هم میپاشه، صحبت این نیست که خشم میگیره. حالا این بابو که احادیثو خوندیم حواستون باشه، کار داریم با یه سری احادیث دیگه. عن ابی حراسه عن ابی جعفر، حدیث بعدی است، از امام باقر قال لو ان الامام رفع من الارض ساعتا لماجت به اهلها کما یموج البحر به اهله. فرمود اگر امام از زمین ساعتی برداشته شود، ساعت نه این ساعت ما، از اون زمانی امام برداشته شود، لماجت به اهلها، زمین موج میزنه در اهل خودش، کما یموج البحر به اهله، همچنان که دریا موج میزند. یعنی اصلا زمین از هم میپاشه اگر امام برداشته بشه از روی زمین. که روایات دیگه داریم میگه اصلا زمین به وجود نمیاد اگر امام نباشه، بقا نداره زمین بدون امام. باب قبلی خوندیم الحجه قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق، حجت قبل از خلق و با خلق و بعد از خلق هست که احاطه داره بر آفرینش، که بدون حجت نمیشه اصلا. حدیث بعدی عن محمد عن معلی ابن محمد عن الوشاء قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام. باز این حدیث رو میگه شبیه به همون حدیث 11، میگه سوال کردم از امام رضا هل طبق الارض به غیر امام، آیا زمین بدون امام باقی میماند؟ قال لا، فرمود نه. قلت انا نروی انها لا تبقی الا ان یسخط الله عز و جل على العباد. گفتم برای ما روایت شده شبیه همون حدیثه که اگر زمین باقی بماند بدون امام خداوند بران خشم میگیرد. قال لا تبقی اذن لساخت، فرمود باقی نمیمونه، از هم میپاشه. خب این حدیث رو خوندیم، احادیث این باب رو، که زمین بدون حجت باقی نمیماند. باب بعدی میفرماد اگر در زمین جز دو مرد نماند یکی از آن دو امام است. اگه فقط دو نفر رو زمین باشن یکیشون باید امام باشه، که روایاتشو میخونیم. بعضی از روایات داریم که روایات ضعیفی هم هست که میگه 40 روز قبل از قیامت حجت از زمین برداشته میشه و مردم مثل حیوان توی هم میخزن، مثل حیوان زندگی میکنن، آنکه قیامت بر آنان واقع می شود. این روایت ساختگیه. چرا؟ چون حجت روایات داریم می خونیم دیگه، میگه حجت از زمین برداشته شدنی نیست. اگر دو نفر هم که باشن، یکیشون امامه یکیشون حجته، پس این که حجت برداشته میشه و مردم مثل حیوان زندگی میکنن و بعدش قیامت بر آنان واقع میشود و اصلا نمیدونه قیامت چی، اون کسی که حدیث رو درست کرده اصلا نمیدونه قیامت چیه، فکر کرده قیامت یه اتفاقیه که تو این دنیا میفته. خب حدیث اول، عن محمد ابن سنان عن ابن تیار قال سمعت ابا عبدالله یقول لو لم يبقى في الارض الا اثنان لكان احدهما الحجه، اگر در روی زمین جز دو نفر نباشند یکی از آنان حجت است. اصلا اول کسی که خلق شد کی بود؟ حضرت آدم حجت خدا بود. پس آخرین نفری هم که از دنیا میره کیه؟ حجت خداست. حدیث بعدی، عن حمزة ابن تیار عن ابی عبدالله قال لو بقی اثنان لکان احدهما الحجه علی صاحبه، فرمود اگر دو نفر باشن یکی از آنان حجت است بر صاحبش، یعنی بر رفیقش. محمد ابن الحسن عن سهل ابن زیاد عن محمد ابن عیسی مثله، حالا میگه مثل این روایت هم باز با این سند روایت شده. حدیث سوم، عن جعفر ابن محمد عن کرام قال قال ابو عبدالله امام صادق علیه السلام لو کان الناس رجلین لکان احدهما الامام، اگه مردم دو نفر باشن یکیشون امامه. و قال ان آخر من یموت الامام، فرمود آخرین کسی که میمیرد امام است. ها، بذارید حدیث رو تموم کنیم یه بحثی رو عرض کنم خدمت عزیزان. لئلا یحتج احد علی الله عز و جل انه ترکه بغیر حجت لله علیه، تا آنکه کسی حجت نیاورد بر خدا که من را بدون حجت رها کردی. آخرین کسی که میمیره امامه. عرضم به حضورتون یه سری روایاتی داریم ببخشید، یک سوالاتی شده که آقا بعد از امام زمان چه اتفاقی میفته؟ بعد از امام زمان چه اتفاقی میفته؟ یه عده روایاتی رو آوردن در مورد بحث رجعت، که بله امامان اهل بیت دوباره میان رو کره زمین و حکومت میکنن، اینا همه ساختگیه. در نظام عالم سیر معکوس راه نداره، هیچ انگوری نمیاد قوره بشه، هیچ بچه‌ای نمیاد بعد از تولد بره در رحم مادر، اصلا سیر معکوس تو نظام هستی راه نداره. تمام روایات رجعت رو هم بنده دیدم، تمام روایات رجعت رو خوندم و بررسی کردم، بسیارش که اصلا ربطی به رجعت نداره. چون ببین اصل رجعت، بحث رجعت یه چیز دیگه است که در حدیث امام رضا علیه السلام مأمون وقتی سوال کرد آقا رجعت چیه، فرمود رجوع حکومت به دست اهلش، حکومت میفته به دست امام که در زمان حضرت مهدی این اتفاق میفته. رجوع به این معناست رجعت، نه اینکه امامان اهل بیت میان حکومت میکنن، کسی از اهل بیت حکومت میکنه که اون حضرت مهدی است. که خود حضرت علامه آقا جان که وقتی بنده از ایشون سوال کردند بر رجعت که آیا غیر از معصومین کسی بر میگرده به دنیا، فرمود معصومین هم بر نمیگردن. که اونجا این مطلب ایشون باعث شد من بیفتم دنبال روایات رجعت، دیدم بله اصلا داستان یه چیز دیگه است و بعضیا با 4 روایت خبر واحد و اینا که جمع کردن یه داستانی درست کردن برای خودشون، که اصلا میشه تناسخ. این که شما میبینید بعضی از علمای شیعه در عصر غیبت صغرا قائل به تناسخ شدن. آقا تناسخ چه ربطی آقا به شیعه داره؟ این بحث تناسخ نبودی، هم بحث رجعت به این معنا بود که قائل شده بودن که امامان بر میگردن تو دنیا و حکوم، اصلا اینا نیست. آقا نظام عالم فکر کردن همین دنیاست، یه دز علما همین جاست و بهشت و همین جاست و جهنم هم همین جاست و رو همین کره زمینه و گفتن خب حکومت ائمه هم همینجا برپا میشه و خیال پردازی ها، در حالی که روایاتی داریم که این معنا رو باطل میکنه. شیخ صدوق مثلا در معانی الاخبار از امیرالمومنین حدیثی رو، امیرالمومنین فرمود زمانی من در مصر منبری میسازم، در کجا فلان کارو میکنم، در چی میکنم. شخصی که اونجا بود گفت آقا ظاهرا بر میاد که شما بعد از مردن دوباره بر میگردی به دنیا. حضرت فرمود نه خیر، این گونه نیست که تو تصور کردی، بلکه شخصی از فرزندان من خواهد آمد و این کارها رو خواهد کرد. یعنی این درست رد به اون نظریه کسانی که فکر میکنن ائمه بر میگردن و این داستان سرایی هایی که در زمان ائمه هم بعضی از عوام شیعه این حرفا رو زدن. اما بعد از امام زمان چه اتفاقی میفته؟ هیچ روایتی صحیح باشه نداریم، حتی در مورد خود حکومت ایشون به چه نحوه. یه سری مطالب کلی گفته شده. اصلا آقا امیرالمومنین وقتی در مورد ظهور ایشون صحبت میکنه که میفرماد اولیاء خدا میان با ایشون بیعت میکنن، بعد میگه بعد از این رو پیامبر اکرم از من عهد گرفته به کسی نگم چه اتفاقی میفته. یعنی چه اتفاقی میفته واقعا بعد از امام عصر؟ این که روایت داریم تو حکومت ایشون فقیر پیدا نمیشه، در حکومت ایشون امنیت کامل، یه زن شبانه از کجا به کجا میره، هیچ با تمام زینرتالاتش هیچ که مزاحمش نمیشه، هیچ فقیری پیدا نمیشه بهش صدقه بدی، اونقدر مال میبخشه به دیگران که طرف میگه آقا من نمیخوام، احتیاج ندارم. اینا هست، اما جزئیات حکومتش به چه نحوه و بعد چی میشه بعد از ایشون، اینکه حالا روایت داریم امام حسین میاد ایشون رو غسل میده و اینا، خیلی روایاتش قابل استناد نیست. عرض کردم آقا امیرالمومنین در خبر صحیح میفرماد بعد از این رو پیامبر از من عهد گرفته به کسی نگم چه اتفاقی میفته. چی میشه؟ بعضی که حالا نمیدونن میگن بله قیامت برپا میشه. آقا قیامت از بحثش چیز دیگه است، آخرت محیط بر دنیاست. از دنیا فل آخره ول آخرت و محیطتون به دنیا. قیامت میشه یعنی چی؟ نسل آدم منقرض، برای چی منقرض بشه نسل آدم؟ حالا بعدش چی میشه خدا میدونه، ولی این با این حرفا نمیشه اعتقاد درست کرد، به این سادگی نیست عزیزان. خب حالا اینجا فرمود آخرین کسی که از دنیا میره امامه، یعنی این نیست که زمین بدون امام باقی بمونه. حدیث چهارم که سمعت ابا عبدالله یقول لو لم یبق فی الارض الا اثنان لکان احدهما الحجه او الثانی الحجه. میگه امام صادق فرمود اگر زمین باقی نماند مگر دو نفر، یکی از آن دو امام است یا دومینشان امام است. اشک من احمد ابن محمد. خیلی حالا دقت داشته که حدیث رو همون جوری بگه، اینو ذکر کرده. حدیث پنجم باز از یونس ابن یعقوب عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت یقول، از امام صادق شنیدم که لولم یکن فی الارض الا اثنان لکان الامام احدهما، اگر دو نفر در روی زمین بیشتر نباشن یکیشون امام خواهد بود. خب حالا میرسیم به باب بعدی که معرفت امامه. گفتم اون باب که هفته های گذشته خوندیم اونو یادتون باشه روایاتش رو، چون اگر اونو در مد نظر نداشته باشی فکر میکنی که همه اهل زمین کافرن، فکر میکنی که همه مسلمون ها مثلا غیر شیعه ها گمراهن، در حالی که میگه باید طرف امام رو بشناسه، حالا قبول کنه یا نکنه. همونجور که پیغمبر رو، آقا پیغمبر وقتی جایی نرفته طرف خب ندیده که ایمان بیاره بهش، عذر داره. امام هم همین گونه است، تا امام رو ندیده از چی ایمان بیاره؟ لذا زمان غیبت که امام غائبه به همون اندازه عقول مردم از اونا امتحان گرفته میشه، حساب و کتاب میشن به اندازه فطرتشون که میدونه این کار بده این کار خوبه، چرا ظلم کردی به اون چرا اون کار رو نکردی، به همون مقدار ازشون حساب و کتاب کشیده میشه. و خیلی ها که الان میبینیم عزیزان به خاطر رفتار بد بعضی از علما عالم نماها از دین برگشتن، اینها عذر دارن چون میگه آقا این اسلام این بود اینجوریه، خب این فطرت من قبول نمی کنه. به خاطر این میگه اگر امام نباشه، امام شناخته نشه، میخوایم بگیم اسلام چیه؟ باید امام معرفی کنه. آقا اسلام اینه، این آقا اسلام، اسلامی که ما میگیم این. خب حدیث اول از باب معرفت الامام و رد الیه، درباره شناخت امام و رجوع به امام. حدثنا محمد ابن فضیل عن ابی حمزه قال قال لی ابو جعفر، ابو حمزه میگه امام باقر به من فرمود که انما یعبد الله من یعرف الله، به درستی که کسی خدای را میپرستد که خدا را بشناسد. ها خیلی بحث دقیقه، بارها هم گفتیم اینو، حالا بخونیم. فاما من لا یعرف الله، اما کسی که خدا را نشناسد، فانما یعبده هاکذا زلالن. گفت کسی که خدا را نمیشناسد همین گونه مثل این عوام الناس گمراهانه نماز میخونه، عبادت میکنه. پس اینا که نماز میخونن گمراهن که امامو نمیشناسن. قلت و جوئلت و فداک فما معرفت الله، گفتم فدای تو گردم، معرفت الله چیه؟ شناخت خدا چیه؟ قال تصدیق الله عز و جل، گفت این که خدا رو تصدیق کنی و تصدیق رسولهی و رسول الله رو تصدیق کنی و موالات علی و ولایت علی را علیه السلام را بپذیری و الاعتمام به و او را امام خیش گیری و به ائمه الهدى و امامان هدایتگر را و البراءة الی الله عز و جل من عدوهم و از دشمنان آنان بیزاری جویی. ها کزا یعرف الله عز و جل، این گونه شناخته می شود خدای عز و جل. خب عزیزان اگه در خاطرتون باشه ما تو این زمینه خیلی بحث کردیم که آقا معرفت خدا چه ربطی داره به معرفت امام، که اگر امام رو نشناسیم که خدا رو نشناخته، گمراهه. خیلی روایت تو این زمینه داریم، اما باید باز بشه یعنی چی. چون من دیدم بعضی از علما اعتراض میکنن که یعنی چی اگر امام رو نشناسی خدا رو نشناختی، چون نمیفهمه یعنی چی. خیلی مختصر، چون چندین بار این بحث رو گفتیم برای عزیزان اینجا، چون حالا شرح اصول کافیه بمانه تو این ضبط و اینها. ببین عزیزان، در مورد معرفت خدا، شناخت خدا، که خدا کیه، خدا کیه، شما کدوم خدا رو میپرستی؟ فرعون اولش چی بود؟ مشرک بود، چون میگفت انا ربکم الاعلا، من رب اعلای شما هستم. یعنی خدایان دیگه هست اما من اون بزرگی بزرگیم. خب بعد که حضرت موسی آمد و بحث خدای واحد رو مطرح کرد، فرعون موحد شد، یک گفت یک خدا بیشتر نیست و آن منم. ما علمت لکم من اله غیری، من برای شما غیر خودم هیچ خدایی نمیشناسم. به حضرت موسی گفت لئن اتخذت اله غیری لاجعلنک من المسجونین، اگه غیر من خدایی بگیری زندانیت میکنم. یعنی فقط یه خداست، اون منم. خب الان ما که میگیم یک خدا، یعنی فرعون رو میپرستیم، یه خدا رو میپرستیم، میگیم نه ما فرعون رو نمیپرستیم. خب پس کیو میپرستید؟ یک خداست. یکی از فرعونای دیگه مصر بود، این یک تا پرست بود. منتها چجوری یک تا پرست بود؟ میگفت چون میدونی تو مصر خیلی خدا وجود داره، میگن از تعداد آدم ها بیشتر خدا وجود داشت تو مصر. میگفت خدا یکیست و آن خورشید است. حالا اسمشو چی میگفتن؟ خروس چی؟ آتون ها، خدای آتون. خب الان شما میگید یک خدا رو میپرستیم، یعنی خورشید رو میپرستید؟ میگید نه آقا، ما الله رو میپرستیم. باش آقا، الله کیه؟ بیاییم تو دامنه اسلام الله رو میپرستیم، میگیم جز الله خدایی نیست. الله کیه؟ ابوالحزیل علاف، متکلمین عامه است. میگه خدا الله یه جوون خوشگله، موهای پیچ پیچ داره، رو عرش نشسته. خب آقا شما اینو الله اینو میپرستید؟ میگید نه آقا. آقا بس کیو میگی شما؟ بس کدوم خدا رو میپرستی؟ خدای شما چجوریه؟ خدا، کدوم خدا رو میپرستی؟ همین که الله رو میپرستم تموم شد. الله یه نفر بیاد بگه الله منم، تو من میپرستیم؟ میتونی بگی چون خودت میگی لا اله الا الله، نیست خدایی جز الله. خدا چجوری شناخته میشه؟ خدا چجوری شناخته میشه؟ آیه قرآن، خدای قرآن بفرماد سبحان الله اما یصفون، خدا منزه هست از آنچه که اینان وصف میکنن. هر کی وصف کنه، چون آقا امیرالمومنین فرمود من وصفهو فقط حده و من حدهو فقط عده و من عدهو فقط ابتل ازله. کسی خدا رو وصف کنه محدود کرده، محدودش کنه به شمارش در آورده است، به شمارش در آورد ازلیت خدا رو ابطال کرده. سبحان الله اما یصفون، هر کی وصف کنه، مرجع تقلید باشه، بالاتر پایینتر، منزه است خدا. الا عباد الله المخلصین، مگر اون عباد مخلص، مخلص نه مخلص، اونها فقط خدا رو درست وصف میکنن چون میشناسن، یعنی فقط اونها خدا رو میشناسن. پس ما هم اگه بخوایم به معرفت الله برسیم از طریق اونها میرسیم، ولی کدوم خدا؟ خدا یه موجودی ثابته، همین تموم شد، ثابته، تغییر نمیکنه، تموم، خدا شد. این خدا به وسیله حجت شناخته میشه، نماینده خدا، حجت خدای نماینده خدا. شما کدوم خدا رو میپرستی؟ خدایی که این آقا میگه. آیات قرآنش هم خوندم قبلا، چون بحث باید از تو قرآن بیاد بیرون. اذا حضر یعقوب الموت، هنگامی که مرگ در نزد یعقوب حاضر شد، به فرزندانش که دورش جمع بودن گفت ما تعبدون من بعدی، بعد از من چه کسی را میپرستید؟ لابد باید میگفتن رب العالمین رو میپرستیم، الله رو میپرستیم. ها نه، گفتن نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، گفتن خدای تو را میپرستیم و خدای پدران تو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، خدای تو را میپرستیم، خدایی که تو میگید، خدایی که تو میشناسی. خدا به وسیله حجتش شناخته میشه، نمایندش. ویلا هر کسی خدا معرفی میکنه برای خودش. ابن تیمیه میگفت همینجوری که من از پله ها میام پایین، شبای جمعه خدا اینجوری از آسمان ها میاد با آسمان دنیا، او خداست. الله هم میگفت ها، خدای خرسوار هم دارن وهابی ها تو کتاباشون، خدا کفشای طلایی پاشه، سوار الاغه، و خدای خرسوار بهش میگن. سرچ کنید خدای خرسوار تو اینترنت براتون میاد. خب اون خدا رو میپرستیم؟ میگیم نه. پس کدوم خدا؟ میگیم خدای محمد و آل محمد. خدا به وسیله حجتش در روی زمین شناخته میشه. کدوم خدا؟ حضرت موسی علیه السلام وقتی که در اون داستان انداختن اثار اجدها شد و اون سحر و بلعید و ساحران ایمان آوردن، ساهران به سجده گفت افتادن گفتن آمنا به رب العالمین، ایمان آوردیم به رب العالمین. خب رب العالمین، فرعون گفت انا ربکم الاعلا، من رب العالمینم. اما ادامه داشت سخنشون، گفتن آمنا به رب العالمین، رب موسی و هارون. رب العالمین کیه؟ گفتن رب موسی و هارون. اگه بگفتن رب العالمین تو همینجا، فرعون میگفت اشکال نداره، من رب العالمینم. خدا کدوم خدا؟ خدایی که حجتش در روی زمین این شخصه، از این پایه تشیع، یعنی این عزیزان، این پایه اعتقاد تشیعه، بقیهش دیگه شاخ و برگه. خدا پرستی در سایه امام متحقق میشه. زلیخ بلقیس وقتی اومد پیش حضرت سلیمان، اون کاخ سلیمانی رو دید، وقتی خواست ایمان بیاره گفت اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین، گفت اسلام می آورم با سلیمان لله رب العالمین. مع سلیمان یعنی همراه سلیمان، یعنی هر جا که سلیمان بره در اعتقادات، هر چی رو که او قبول داره در مورد خدا و قیامت و اینها. مع سلیمان یعنی چی؟ بلا هر کسی خدایی برای خودش معرفی میکنه، یه بت میپرسته که این خداست، یکی یه چوب میتراشه میگه این خداست، یکی یه جن رو میپرسته میگه این خداست. کدوم خدا رو میگی شما؟ مگه با اسم تنها میشه درست کرد؟ الله، الله کیه؟ ها، که آیات قرآن میگه شناخت خدا در سایه شناخت حجت خداست. لذا اینجا میگه که گفت معرفت الله چیه؟ گفت تصدیق خدا، رسول، امیرالمؤمنین، ائمه خدا و بیزاری از دشمنان اونها. این معرفت اللهه. چجوری معرفت اللهه؟ که اینا حجت خدا هستن. آقا باز آیات قرآن داریم؟ بله داریم. بس طولانی میشه، فقط همینقدر بدونیم خدا اصلا شناخته نمیشود مگر با حجتش. آقا یه خدایی هست، همه فطرت انسان ها میدونه یه خدایی هست، اما این خدا کجاست؟ چجوریه؟ مگه شما میدونی؟ مگه دیدی؟ آقا امام میداند، بله امام عارف به حقه، و اگر کسی امام نداشته باشه اصلا خدا رو نپرستیده. آقا بایزید بسطامی سلطان العارفینه، یک کلامی داره خیلی عجیب و زیبا، میگه من هزار نفر این حدود از اولیاء خدا رو زیارت کردم و خدمت کردم بهشون، اما اگر امام صادق را ندیده بودم کافر از دنیا می رفتم. عجب، چرا میگه کافر از دنیا می رفتم؟ بابا امام به وسیله خدا، به وسیله حجتش شناخته میشه. حجت خدا رو نشناسه، یک خدای ذهنی برای خودش درست میکنه، یه تخیلی تو ذهنش درست کرده به عنوان خدا او رو میپرسته. حالا انشالله جلسه بعد آیات دیگر مطرح میکنیم که به صراحت ببینیم چجور خداوند قرآن گفته که خدا در سایه حجت شناخته و پرستش میشود. چون دیگه الان وقت تموم شده، نه من اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم. اللهم كن ولي الحجة. يا ابن الحسن 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 بقو يا ابن الحسن 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 دلتو ببر حرم امام رضا قربون کبوترای حرم قربون این همه لطف و کرم. آقا از روزی که با تو آشنا شده مورد مرحمت خدا شده امام رضا دوست دارد.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي بحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة مترادفة متواترة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك إمام رضا دوست دارم إمام رضا قربون کبوترات یه نگاهی هم بکن به زیر پات من اومدم پیش تو زانو زدم خودم خوب میدونم چقدر بدم خبر دارم آقا از همه دل میبری اما دلای شکست رو خوب میخری قرارمی صاحب اختیارمی واسه من همین بسه کنارتم کنارمی میخوام بگم که توی پناه من کرمت بیشتر از گناه من بذار تا دل سیر نگات کنم اومدم از ته دل صدا چی میشه نگات کنم تو هم منو نگاه کنی من تو رو صدات کنم تو هم منو صدا قربون وفات برم از راه دوری اومدم جای دوری نمیره اگه به من نگاه یا امام رضا جان جوادت یه گوشه نگاهی به دل ما هم بکن آقا یه نگاهی به دلهای تنگ ما بنداز یا علی ابن موسی الرضا یا ابوالحسن یا امام الرؤوف یا ابوالجواد السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی الرضا المرتضا رحمة الله وبركاته امام رضا دوست دارم امام امام
روایتی امروز شهادت آقا علی ابن موسی رضا از مجلس مأمون که بیرون آمده عبا رو به سر کشیده عبا سلط میگه آقا قبلش به من گفته بود اگر عبامو رو سرم انداختم با من حرفی نزد، فقط بدون کار تمام شده، هم میگه بدنم لرزید. آقا وارد خانه شده با کسی حرف نمیزنه. ای قربون مهربونی، قربون مهربونی، آروم آروم به سینه بزن، به یاد اون لحظاتی که آقا امام رضا مادرش زهرا رو صدا میزنه، یا زهرا یا زهرا. یا زهرا 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 امروز در عالم رویا می‌دیدم یه حلقه دور هم سینه می‌زنی، یا زهرا یا زهرا می‌گی. متوجه شدم امروز به روایت شهادت امام رضا. آقا جان یا امام الرؤوف، ای امام مهربان، یا شمس الشموس، یا انیس النفوس. آقا جان مولای یا مولا، مولای یا مولای، مولای یا مولای. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد و آل محمد و العمد آد محمد و آل محمد. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد و آل محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد و آل محمد. خدایا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی امام زمان منور بفرما. حوائج شرعی جمع برآورده به خیر بفرما. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. خدایا ما و ذریه و اهل و عیال و دوستانمون و وابستگانمون از این فتنه های آخر از زمان مسئول و محفوظ بدار. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرزاد در آورده شدن حاجاتش، ما ان صلوات.